یک مراجعه کننده انتظار داره اختصاص داده بشه، بعضن این اتفاق نمیفته.
آقای دکتر ساکت، شما چقدر با نکاتی که آقای کریمی اشاره کردن موافقید؟ نقاط اشتراک یا افتراق صحبتتون کجاست؟
ببینید، بخش مهمی از صحبت‌های ایشان درسته، ما قبول داریم، ولی ببینید،
بله،
بیم محروم کنیم.
صحبتتون چند دقیقه قطع شد، فکر کنم به خاطر همون موضوعات تلفن باشه. تکرار میکنید نکتتون رو؟
من بخش مهم فرمایش آقای دکتر کریمی درسته، بله، ولی عرض من اینه که این مانع نمیشه که ما، البته ببینین، یکی از آسیب‌های دستگاه قضایی کثرت پرونده است، واقعا یه مصیبتیه، حالا ایشون هم میدونن، تا کسی خودش رسیدگی نکرده باشه، قاضی نبوده باشه، این مهم رو متوجه نمیشه. اما با همه این احوال ما در هم سنت اسلامیمون داریم و هم در عرض کنم حضورتون میراث گرانبار تجربه های قضایی، باید بین مراجع و بین قاضی فاصله نباشه. اون قاضی که در اتاق رو میبنده اولین خطا رو میکنه، برای من وقتی که در رو میبنده از پنجره وارد میشه، دلال وارد میشه، نمیدونم تبانی با کارمندان میشه و و و و آسیب های دیگه. بنابراین این درست فرمایش آقای دکتر کریمی که خب انصافا کار زیاده اینا، ولی وقتی رو باید اختصاص بدن به این قضیه. به نظر من یکی از روندهای بسیار بسیار خوبی که در کشورهای مترقی هست، بین قاضی و به حالا ممکنه ابزارهای مختلفی باشه برای این ارتباط، ارتباط قطع نیست، ما باید این ارتباط رو برقرار و البته
چطور میشه برقرار کرد آیا ساکت؟
ببینید، راهکارهای خوبی میشه پیدا کرد. اولا عرض کنم حضور سرکار که یک دفتر ویژه‌ای یا شعبه ویژه‌ای یا به هر حال جای خاصی رو میشه عرض کنم قرار داد که بخشی از این مراجعات خود به خود منتفی هستن، یعنی لازم نیست به خود شعبه یا رئیس شعبه یا قاضی بشه، مثلا یک کارمند دلسوزی میخواد یا یک قاضی با حوصله‌ای میخواد اینها رو علک کنه، اینها رو قشنگ فیلتر کنه به اصطلاح و بعد برسونه به نظر اون قاضی مطمئن. یک و اونایی هم که مهم هست به همین ترتیب. یکی هم الان دیگه الحمدلله رسانه ها دیگه اونقدر رسانه ها به خاطر زبان ملی هستن، میتونن مورد اعتماد باشن و به اونها سپرده بشه و کارهای اطلاعاتی. ولی من نظرم اینه که بعد خود کثرت پرونده این رو چیز میکنه، واقعا میکاهه از چیز. ولی در این حال ببینید، چیزی که روبرو و صحبت میشه همه این انتظار رو داره، همه، من اینو ببخشید در مقدمه کتاب اخلاق پزشکیم نوشتم، همه انتظار دارن که پزشک گوش به حرفش بده، قاضی گوش به حرفش بده، هر دو حالا بی‌حوصله شدن و این خیلی بده، چون از خلال از در میانه همین صحبت ها شما خیلی چیزا، اون پزشک میتونه درمان رو پیدا کنه با تاریخ اون درد و قاضی میتونه به خیلی چیزا برسه. خب این متاسفانه حالا باید کاری کرد که این تو مرتبه به جریان بیاد.
آیا دکتر کریمی فکر میکنید که نکاتی آیا ساکت اشاره میکنن شدنی هست؟ یعنی به نوعی یه تغییر ساختار جزئی اما شاید کاراتر کردن این نهاد دیوان عدالت میتونه بشه؟
دیوان عدالت اداری نهاد کشوری است که شعب قضاییش در تهران مستقر هستن، اما در قانون سال 92 دفاتر نمایندگی در مراکز استانها پیشبینی شده و این دفاتر حضور دارن و با توجه به دسترسی هایی که دارن، هم بحث دریافت دادخواست‌ها رو، هم مشاوره، هم پاسخگویی با توجه به دسترسی که دارن انجام میدن. مثلا یک شخصی فرض میکنم در یک استان دوردستی هست، میتونه مراجعه کنه و این رو انجام بده. یک بحثای مطرح بود که شعب دیوان در مراکز استان ها مستقر بشون، با توجه به بحثای مختلفی که شد نهایتا ساختار فعلی ساختار مناسبتری تشخیص داده شد. در خود دیوان عدالت اداری ما پیشخانه پاسخگویی داریم، اخیراً با حضور ریاست محترم جدید دیوان عدالت اداری بحث تعیین زمانهای خاصی برای مدیران دیوان جهت ملاقات مردمی پیش بینی شده و همکاران ما هم تا اونجا که وقت داشته باشن، من شاهد هستم که مراجعین رو میپذیرن، ولی خب به هر حال باید مدیریت زمان رو هم ما در نظر بگیریم. وقتی الان به یک شعبه مراجعه میکنیم که 10-15 پرونده در یک روز باید رسیدگی کنه، هیئت عمومی رو داره، به عنوان عضو در هیئت‌های تخصصی شرکت میکنه، طبیعتاً این که بخوایم مانند یک دادگاه حقوقی یا کیفری فرض میکنیم نیم ساعت یک ساعت مراجعین رو بپذیره و حرفا رو بشنود، یه مقدار با توجه به کشوری بودن حجم پرونده ها به اون شکل امکان پذیر نیست، ولی تا اونجایی که ابزار مقدور بوده، اوقات اجازه میداد، این کار داره انجام میشه.
حالا یه سوال شاید مشترک هم بشه جواب داد. ما الان این همه دانشگاهامون دارن نیروی متخصص در رشته های حقوق و رشته های مرتبط تربیت میکنن، چرا حالا باید بشنویم که نهادهای این چنینی باز بحث کمبود نیرو، کمبود امکانات و اینها دارن؟ این چه اتفاقیه؟ یعنی چرا ساختار جذب یه مقداری گسترده تر نمیشه؟
ببینید، من معتقدم ما باید به جای اینکه به سمت گسترش ساختار دستگاه قضایی باشیم، به سمت پیشگیری از وقوع این همه شکایت و دعاوی مراجعه کنیم.
کاملا درست.
یعنی بنده در یک مورد رو مثال میزنم، در مورد اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که حضور داشتم، یکی از پیشنهادات این بود، از جمله پیشنهادات دیوان، ما ابتدای مکانیسم در اون سازمانی برای شکایات پرسن دستگاه اجرایی فراهم کنیم. جناب عالی یا هر عضو محترمی در سازمان اگه مدعی است که حکم کارگزینی من اشکال داره، مرخصی من به اندازه کافی در نظر گرفته نشده، من استحقاق بازنشستگی دارم، استحقاق مزایا رو دارم، یک کمیته در اون سازمانی ابتدا به این رسیدگی کنه و اگه حل و فصل نشود، اون موقع در واقع امکان طرح در دیوان باشه. این الان در اصلاحی قانون مدیریت انشالله پیش بینی خواهد شد.
یعنی جاهای دیگه هم دکتر ببخشید، بله. یعنی اینو سازش، یک مثلا حالت سازش و اینا،
یک حالت سازش. ببینید، بعضی اوقات با توضیح موضوع، یعنی با طرح موضوع، یک جایی درون اون سازمان این حرفا رو بشنون، بسیار از مسائل حل میشه. ما در مورد سازمان تامین اجتماعی همچین کمیته‌ای رو با پیشنهاد دیوان ایجاد شد، کمیته بررسی سوابق. یکی از دعاوی پرتکرار تو دیوان عدالت اداری مربوط به در واقع اشخاصی بود که عضو صندوق تامین اجتماعی بودن، به هر دلیلی با صندوق تامین اجتماعی در خصوص میزان سابقشون، حق بیمهشون و چیزهای دیگه که مرتبط بین این دو شخص هست اختلاف داشتن.
بله.
با پیگیری دیوان عدالت اداری یک کمیته تشکیل شد که این کمیته ابتدا اون درخواست عضو صندوق رو بپذیره، بررسی کنه، به چه بسا خود این سازمانم با تجربه اون کمیته‌ای که داره بپذیره که این ادعا درست است. خوشبختانه اگر آمار من جدید نیست، ولی با برخی از مدیران سازمان تامین اجتماعی قبلا صحبت میکنم، فکر میکنم 83% از این مسائل در اون این کمیته حل و فصل میشد و مابقی به دیوان عدالت راه پیدا میکرد. ما در مورد نیروهای مسلح هم در قانون جدیدشون اومدیم اختیار هیئت‌های انضباطی نیروهای مسلح رو توسعه دادیم. قبلا اگر فقط مثلا بحث تخلف یا ادعای دستگاه علیه یک نیروی نظامی مطرح میشد، میرفت هیئت‌های انتظامی. الان دو جانبه شده، اگر یک پرسنل نیروهای مسلح ما هم ادعای علیه نیروی خودش داره، میگه من مثلا باید حق مأموریت بگیرم، سابقه من باید بیشتر حساب بشه، یا همسال این مسائل، میتونه به این هیئت مراجعه کنه و رسیدگی کنه و در بسیاری از موارد هم این هیئت به نفع اون عضو نیروی مسلح رأی میده و دیگه اصلا کار به دیوان عدالت اداری کشیده نمیشود. جاهای مختلف دیگه ما در صدر هستیم در مجموع دیوان عدالت اداری این مکانیزم رو ارائه بدیم. یه نکتهش هم، یه موردم که خیلی مهم هست، من خوب اینجا اشاره کنم، مثلا شکایت از آراء شوراهای اسلامی شهرها بسیار زیاد بود در دیوان عدالت اداری، الان هم خیلی زیاده. دیوان آسیب شناسی کرد، گفت یکی از مشکلاتی که الان ملاحظه میشه که به هر حال اعضای محترم شورای اسلامی شهر اشخاصی هستن که با رأی مردم میان، خیلیشون اون اطلاعات حقوقی دقیق رو ندارن. با پیگیری دیوان یه هیئت تطبیق مصوبات پیش بینی شد، شامل عضو قضایی، فرماندار شهر، که این هیئت تطبیق مصوبات واسطه بین مصوبات شورا و دیوان هست. ابتدا مصوبات شورای اسلامی شم ارسال میشه به این کمیته تطبیق مصوبات، اگر اون رو منطبق قانون تشخیص ندادند باید برگرده و در شورا اصلاح بشه. اما اگه تایید کرد، بعد از تاییدش کسی شکایت داشت، اون موقع به دیوان عدالت مراجعه بکن و این باعث کاهش بسیار زیادی از شکایات از مصوبات شورا و قانونمندتر شدن مصوبات شورا شد. حالا چون بس مفصل هست، اگر لازم شد من در موارد دیگری توضیح خواهم داد.
اجازه میدید که آقای دکتر کریمی من این صحبت بکنم که این طرحی که استانی بشود و دیوان در مرکز استانها مستقر بشه بسیار پیشنهاد خوبیه. من نظرم اینه که بار گران پرونده ها کاهش پیدا خواهد کرد، ارتباط مسائل قضایی و اداری با توجه به کارشناسی و مدارک و مستندات شواهد در استانها خیلی راحت تره. این هزینه ها من عقیدم اینه که یه خیر مگردان که نکو کاریست. به هر حال این رو باید به عقیده من تشخیص کرد و اتفاقا جاسازی کرد. به عقیده من این خیلی خوبه، برعکس دیوان عالی کشور. من با ایجاد شعب در شهرها از دیوان عالی کشور مخالفم، چون الان میدونید شما فقط یک جا هست در قم هست، جاهای دیگه نداریم و اینم حالا به علت خاص خود دستگاهه. ولی اگر دیوان عدالت اداری این کار رو بکنه بسیار شاهکاره. اصلا این اختیار اگر داده بشه در استانها، هم امکان سازش بیشتر خواهد بود و امکان رفت آمدها خوب به تهران اون مشکله و بار گران کم میشه از دوش اونها.
آقای کریمی،
این موضوع یک بار در پژوهشگاه قوه قضاییه به بحث و گفتگو گذاشته شد، هم از اساتید دانشگاه دعوت شد، بندم در اون جلسه بودم و صحبت کردم. از دیدگاه تئوریک اساتید دانشگاه که حضور داشتن با توجه به تسهیل مراجعه مردم موافق ایجاد شعب در مراکز استانها بودن، اما بنده و همکارانی که در اونجا حضور داشتیم به جهاتی این رو به ثواب ندونستیم. از جمله اینکه مثلا من فرض میکنیم در یک استان کوچک فقط یک قاضی باید مستقل میشد، فرض کنیم استان چهارمحال و بختیاری.
بله.
این یک قاضی باید به تمام دعاوی متنوع مالیاتی، تعزیراتی، شهرداری، استخدامی، تامین اجتماعی رسیدگی میکرد. الان علارغم تخصصی بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری، همکاران مجبورن برای رسیدن به اون چیزی که در واقع صحیح هست با هم بحث و گفتگوهای زیادی داشته باشن. استقرار یک قاضی در یک استان که بعضی وقت پرونده یک استان حتی اونقدر کم هست، استانهای کوچکی یک قاضی هم ممکنه اگه حضور داشته باشه اوقات فراغت داشته باشه.
نمیشه قطب بندی کرد؟ یعنی در چند قطب کشور مثلا؟
همین نظر چند تا استان نزدیک به هم، دو تا استان نزدیک به هم میتونه یک جا باشه. این خیلی باز بهتر از تهرانه.
این هم ایده ایست که باید حالا روش بحث و گفتگو بشه.
بسیار.
ولی چون قضات دیوان برای شرکت در هیئت عمومی معمولا، چون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بعضی اوقات به دلیل تراکم پرونده دو روز در هفته برگزار میشه، باید به مرکز مراجعه کنند و بعد بحث ارجاع هست.
حالا که آی ویدیو کنفرانس ها اینها حل میشه، اینها مشکل زیادی نیست.
خیلی متشکرم آقای دکتر ساکت. حالا باز خوبه ما از این برنامه ایده ای در اولین روز حالا هفته قوه قضاییه مطرح کردیم. شما برنامه آوای قانون رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. برای ارتباط با این برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو مطرح بکنید. داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر سعید کریمی، مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری، و آقای دکتر محمد حسین ساکت، مستشار پیشین دیوان عالی کشور. ما یک سوال نظرسنجی هم از شما شنوندگان محترم پرسیدیم، اینکه تا چه میزان از روند رسیدگی به پرونده ها و شکایات در دیوان عدالت اداری رضایت دارید؟ سه گزینه: زیاد، متوسط و کم. 55% گزینه زیاد رو انتخاب کردن، گزینه متوسط عدد 35% رو نشون میده و گزینه 10% هم گزینه کم هستش که به نوعی شرکت کنندگان در این نظرسنجی میزان رضایتشون رو اعلام کردن. اما آیه دکتر کریمی، شما خودتون به عنوان مدیر کل بازرسی و رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری هم هستید، از نزدیک با حجم زیادی از مراجع کنندگان مواجه هستید، در اونجا میزان رضایت به چه حدی هستش؟
ببینید، من فکر میکنم میزان رضایت شاید مشابه باشه با همین نظرسنجی که شما انجام دادید. طبیعتاً دستگاه قضایی همونطور که جناب آقای ساکت سالها تجربهش رو دارن، اخذ رضایتمندی 100% تقریبا غیر ممکنه، چون همیشه دو طرف دعوی هست، یکی از اطراف دعوی به هر دلیل ممکنه به این نتیجه برسه که در حقش در واقع اجحاف شده، علی‌رغم توضیحات آرای مستدل و
کامل به حقش نرسیده
بله. بنابراین یکی از کارهایی که ما باید دنبال بکنیم که این رضایتمندی رو افزایش بدیم، مستدل بودن و اتقان آرایش که
آیه دکتر ساکت، چون یه مقداری صداتون مشکل پیدا کرد، اگه جایی هستین که جا به جایی بکنید که
من
الان صداتون میاد، یه صدای ناهنجاری هم داشت. بله آیه کریمی،
بله عرض میکردم که اتقان آرا و در واقع مستدل بودن آرام میتونه کمک کنه. استفاده از وکلای واقعا تخصصی در این حوزه توسط مردم میتواند مؤثر باشه، یعنی واقعا پیش از مراجعه به دیوان عدالت اداری از سامانه 129 قوه قضایی مشاوره بگیرن، از مشاورانی که در دیوان مستقر هستن یا دفاتر نمایندگی دیوان استفاده بکنن، از وکلای تخصصی در این مورد استفاده کنن و در صورتی که واقعا به این نتیجه رسیدن که دعویشون صحیح هست مراجعه کنن، چون برخی از اشخاص خب خودشون هم شاید معتقدن که دعویشون به کیفیتی که الان میخوان مطرح بکنن طبیعتا یه دعوی صحیحی نیست و حق با اونها نیست، ولی ترجیح میدن که با توجه به اینکه به هر حال دعوی در دیوان عدالت اداری هم هزینه بسیار ناچیزی داره، این طرح رو و این شکایت رو مطرح بکنن. من بارها و بارها با اشخاص صحبت کردم و استدلال کردیم، توجیه کردیم، صحبت کردیم. مثلا یه مورد که شایع هست در دیوان عدالت اداری بحث تخلفات ساختمانی است. خیلی از اشخاص که مراجعه میکنن خودشون میدونن مرتکب تخلف ساختمانی شدن، بعضا تخلفات ساختمانی سنگین، کمیسیون ماده 100 هم خب رأی به جریمه یا تخریب حسب مورد صادر کرده، ولی دوست دارن که آخرین مرحله رو یا برای تقلیل جریمه یا تبدیل احتمالی تخریب به جریمه طی بکنن و طبیعتا
شانس خودشون امتحان میکنن،
به نوعی از این ابزار قانونی استفاده بکنن که خب حقشون هم هست البته.
بسیار خوب آقای ساکت، اگر نقطه نظری دارید شما هم بفرمایید.
تشکر میکنم. نه، من فقط میخوام عرض کنم که دیوان عدالت اداری واقعا در حل این مشکلات بسیار بسیار درخشیده است. من در هفته قوه قضاییه تبریک میگم به همکاران سابق من در حالا در دیوان قضات ارجمند، ولی خب همونطور که آقای دکتری من گفتن باید ما یه مقداری تصویرات بیشتری قائل بشیم. دیوان عدالت اداری واقعا نسبت به خیلی از مراجع دیگه قضایی، حالا من ببخشید چیز ندارم، میخوام بگم که خیلی خیلی موفق بوده، اما در این حال انتظار مردم، چون توده مردم از نظر شکایت هایی که از دستگاه های دولتی دارن تنها مرجع رو مرجع دیوان عدالت اداری میدونن. البته میدونید که بعضی از شکایت های دولتی با توجه به ماهیت های خاصی به دادگاه های عمومی ارجاع میشه و کار نداره بود، ولی به هر حال ما هرچه بتونیم که دسترسی مردم رو راحت تر بکنیم، تصمیم گیری رو زودتر اعلام بکنیم از به حضور سرکار، اینها خیلی. من الان یه چیزی که آقای دکتر کریمی ببخشید باید بگم، به من این برای قضیه میخوام بگم خدمتون، خیلی بعضی ها مخصوصا از همکاران وکیل از اعمال نفوذ دستگاه های پرنفوذ دولتی در نتیجه و برآیند پرونده های نکم نگران هستن. به هر حال اینو من میخوام بگم که هستن کسانی که از همکاران شما خیلی قشنگ ایستادن، بسیار در برابر ناحق وایستادن و احقاق حق کردن، و البته مردم هم فراموش نمی کنن این محبت، ولی گاهی هم دیده میشه که متاسفانه تأثیرات خاصی بر اونها اثر گذاشته و رأی هایی داده شده. انشالله امیدواریم که همه اینها در آستانه این هفته قوه قضاییه برطرف بشه و مردم از یک عدالت، یک دستگاه عدالت اداری و قضایی فخر میکنه، بیطرف و خوبی برخوردار بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد حسین ساکت، مستشار پیشین دیوان عالی کشور و کارشناس حقوقی. شما رو به خدا میسپارم.
خدا حافظه.
خب آقای دکتر کریمی، دقایق پایانی هم هستش، هم میتونیم صحبت‌های جنبندیمون رو داشته باشیم، هم میتونید پاسخی هم به صحبت آقای ساکت هم بدید. شما
فرمایششون و دغدغه‌شون رو من درک میکنم، ولی تمام تلاش مجموعه دیوان عدالت اداری این هست که اتفاق نیفته. بعضی اوقات هم ممکنه این گونه به نظر بیاد که ممکنه دستگاهی در دیوان عدالت اداری یا در پرونده خاصی اعمال نفوذ میکنه، ولی عرض کردم این دستگاه به عنوان یه طرف شکایت ممکنه به این نتیجه برسه که حق با او هست و میاد دفاع میکنه، نماینده حقوقی میفرسته. خب طبیعتاً یه تیم حقوقی دستگاه دولتی ممکنه خیلی قوی تر از یک شاکی عادی باشه که گاهی ممکنه تا وکیل نداشته باشه مراجعه بکنن. خب طرف های شکایت ما بعضا خب اشخاص خیلی مطرحی هستن، سمت های بالایی دارن. این شخص میاد در مقابل یک شاکی عادی قرار میگیره، مدیر کل، حتی وزیر ممکنه طرف شکایت در یه پرونده باشه، خود اون شخص ممکنه در مراجعش به دیوان عدالت اداری این گونه استنباط کنه یا احساس بکنه که خب حالا طرف من یک وزیر هست، یک وزارت خونه هست، یک نهاد قوی هست، بنابراین اون نفوذ میکنن. نه، اصلا تمرکز دیوان عدالت اداری بر این موضوع هست و واقعا هم آرای بسیار زیادی علیه اینا صادر میشه، حتی آرای انفصال که حالا بعضا رسانه ای نمیشه. من میخوام یکی دو نکته هم در پایان اشاره بکنم. ببینید، من معتقدم بهره وری قضایی ما باید افزایش پیدا کنه، به این معنا که مردم اولا دنبال این باشیم که کارشون به شکایت کشیده نشه، یعنی اون چیزی که حقشون هست واقعا بهشون قبل از این که مراجعه به دستگاه قضایی بشه اتفاق بیفته و موارد مراجعه رو ما محدود کنیم. تمام تلاش ما در دیوان عدالت اداری این هست و ریاست محترم جدید دیوان عدالت اداری بر بحث پیشگیری تاکید زیادی دارند. موارد متعددی همکاران ما مراجعه میکنن، پیشنهادهای اصلاحی میدن، جلسه داریم که همین برخی از مکانیسم‌ها رو که خدمت شما عرض کردم این اتفاقات در درون اون دستگاه و در درون اون سازمان بیفت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، حضور شما آقای دکتر سعید کریمی، مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری. یک بار دیگه سوال نظرسنجی و نتایجی که حاصل شده رو هم خدمتون میخونم. پرسیده بودیم تا چه میزان از روند رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری رضایت دارید. آخرین تغییراتی که نتیجه کرد این هستش که 53% زیاد راضی هستند، 35% کماکان متوسط و 12% هم میزان رضایتشون زیاد نیست یا کمه. وقت این برنامه هم رو به اتمام هستش. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. صحبت کردیم با آقای دکتر سعید کریمی، مدیر کل بازرسی رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری و مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری، و آقای دکتر محمد حسین ساکت، مستشار پیشین دیوان عالی کشور، و راجع به نقش دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردمی صحبت کردیم. اگر این برنامه مورد توجهتون قرار گرفت، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم اون رو دریافت بکنید و فایل رو دریافت کنید و بشنوید. فردا هم همکاران من موضوع بررسی و تحلیل تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری رو با حضور آقای کمال رؤوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه تقدیم حضورتون میکنن که حدود ساعت 11 میتونید اون برنامه رو هم بشنوید. در همین جا با شما خداحافظی میکنم و براتون آرزوی موفقیت دارم. روز خوبی داشته باشید.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه آوای قانون، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. یک بار دیگه ولادت با سعادت آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام رو خدمت یکایک شما هموطنان گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب عزیزان شنونده، در دهه کرامت و آخرین روز این دهه هستیم که با ولادت با سعادت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز میشه و امروز روز ولادت با سعادت آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام هست و دهه کرامت به پایان میرسه. انشاءالله که همه شما هموطنان عزیز و ارجمند از منش و روش این امام همام و خواهرشون انشاءالله استفاده کرده باشید. دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه رویداد همراه باشید.
رویداد.